شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. در ادامه برنامه های رادیو آشنا برنامه ای ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در سفر به بلژیم پایتخت بروکسل با مقام‌های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیدار کرده و گفته است که اگر آمریکا و ناتو از افغانستان خارج شوند، این خروج در هماهنگی صورت خواهد گرفت. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که ما یک جا به افغانستان رفتیم، حضور خود را یک جا مدیریت کردیم و اگر افغانستان را ترک کنیم یک جا ترک خواهیم کرد. نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در 8 دور سفرش برای تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان پیش از این به پاکستان و آلمان سفر کرد و با مقام‌های این کشورها در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که قوای کماندوی آن وزارت چهارشنبه شب با یورش بر یک زندان طالبان در ولایت فاریاب 83 تن را از اسارت این گروه آزاد کرده است. زبیر عارف سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این زندان طالبان بر علاوه نظامیان افغان، جنگجویان ناراضی طالبان و شهروندان خارجی نیز زندانی بودند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که 20 تن از جنگجویان طالبان، 4 عضو داعش و 8 شهروند خارجی که در میان زندانیان بودند بازداشت شدند. این عملیات در بازار شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب انجام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که خروج ایالات متحده از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان برد امنیت جهانی را بی‌ثبات می‌کند. آقای پوتین گفته است که به باور او خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان برد سیستم بین‌المللی کنترل تسلیحاتی را برهم می‌زند. در این حال رئیس جمهور روسیه خطاب به ایالات متحده هشدار داده که اگر هیچ کس دیگر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان برد را تمدید نکند، روسیه نیز آن را تمدید نخواهد کرد. پیمان منع گسترش سلاح‌های میان برد در سال 1987 میلادی میان رهبران وقت ایالات متحده و روسیه امضا شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا کرده که مسکو بارها از این پیمان تخطی کرده، ادعایی که از سوی کرملین تکذیب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک با کره شمالی به خوبی پیش می‌رود. جزئیات از سحر عظیمی.
اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حالی بیان شده است که مقام‌های کره شمالی گفتند که صبر و حوصله آنان در مورد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره کم شده است. یک مقام وزارت خارجه کره شمالی با نشر اعلامیه هشدار داده است که به ایالات متحده مشوره داده می‌شود که روش محاسبات کنونی خود را تغییر دهد. با وجود هشدارهای مقام‌های پیونگیانگ، رئیس جمهور ترامپ با ابراز خوشبینی گفته است که به باور او کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواهان معامله بر سر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره است و تاکید کرده که او نیز خواهان توافق با کره شمالی است. با وجود شکست مذاکرات رهبران ایالات متحده و کره شمالی در پایتخت ویتنام، آقای ترامپ گفته است که در یک زمان مناسب مایل است بار دیگر با رهبر کره شمالی دیدار کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر ایالات متحده در ونزوئلا دست به اقدام نظامی بزند، نتایج فاجعه باری را در پی خواهد داشت. در بحران پیش آمده ونزوئلا، ایالات متحده از حکومت موقت به رهبری خوان گوایدو حمایت میکند. علاوه بر آن 51 کشور دیگر جهان به شمول متحدین اروپایی آمریکا از حکومت موقت به رهبری آقای گوایدو حمایت میکنند و آن را به رسمیت شناختند. اما روسیه و ایران از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت میکند. آقای مادورو از حمایت نظامیان کشورش نیز برخوردار است. بحران سیاسی در ونزوئلا در ماه‌های اخیر موجب بی‌ثباتی، بیکاری و فقر در آن کشور شده است. یک پرستار مرد در آلمان که به کشتن 85 نفر از بیماران خود مجرم شناخته شده بود به حبس ابد محکوم شد. جزئیات از رویا زمانی.
محکمه در اولدنبرگ آلمان که این حکم را اعلام کرد گفت که نیلز هویگل با بیماران خود داروهای مرگبار تزریق میکرد و سپس از آن که وضعیت آنها وخیم میشد وانمود میکرد که برای نجات زندگیشان تلاش میکند. این پرستار 42 ساله با قتل 100 نفر از بیماران در بین سالهای 2000 تا 2005 میلادی متهم بود، اما او با کشتن 43 نفر اعتراف کرد و متباقی اتهامات را نپذیرفت. سبستن بهرمن قاضی محکمه هنگام صدور حکم خطاب به او گفت درک جرایمی که مرتکب شده اید ناممکن است. ذهن انسان نمیتواند جرایم به این بزرگی را درک کند. آقای هویگل در اظهارات خود در محکمه از بازماندگان قربانیان جرایم خود معذرت خواست و از آنها تقاضای عفو کرد. او در سال 2015 نیز در دو مورد قتل مجرم شناخته شده و محکمه مجوز کار او را به عنوان پرستار تا آخر عمر سلب کرده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تایوان میگوید که میخواهد از ایالات متحده تسلیحات نظامی خریداری کند، تصمیمی که باعث خشم چین شده است. تایوان که یک جزیره خودگردان است روز پنجشنبه اعلام کرد که میخواهد 108 تانک نو M1A2، بیش از 15,000 راکت های ضد تانک و 250 راکت ضد طیاره را از ایالات متحده خریداری کند. مقامات در تایوان این معامله را که ارزش آن به 2 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می‌گردد یک روند عادی خواندند، اما وزارت خارجه چین از واشنگتن خواسته است که اساسیت این معامله را درک کند. جین شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که واشنگتن باید آسیب جدی را درک کند که به دنبال فروش این تسلیحات نظامی به میان خواهد آمد. چین از واشنگتن خواسته است اصول چین واحد را احترام بگذارد. تایوان در سال 1949 میلادی از چین جدا شد، اما بیجینگ تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و تعهد کرده که اداره این جزیره را حتی اگر به زور هم باشد به دست خواهد گرفت. رهبران معترض در سودان پیشنهاد مذاکره با جنرالان نظامی آن کشور را رد کرده و گفتند که پیشنهاد مذاکره از سوی نظامیان آن کشور از روی ریاکاری است. جزئیات از قدیر مشرف.
رهبران معترض سودانی در حال پیشنهاد مذاکره با نظامیان آن کشور را رد کردند که قوای امنیتی سودان به سرکوب اعتراض کنندگان ادامه داده است. سرکوب هایی که در نتیجه آن تا حال موجب کشته شدن بیش از 100 نفر در یک هفته گذشته شده است. پس از آن که عمر بشیر رئیس جمهور پیشین سودان پس از 30 سال از قدرت کنار زده شد، نظامیان سودانی از ماه می سال جاری بدین سو رهبری حکومت آن کشور را به عهده گرفتند. اعتراضات مردمی روز دوشنبه در خرطوم پایتخت سودان پس از آن خشونتبار شد که نیروهای امنیتی سودان با اعتراض کنندگان برخورد کردند. در این برخوردها علاوه بر 108 کشته 509 تن دیگر زخمی شدند. دفتر حقوق بشر ملل متحد از نظامیان سودانی خواسته است قدرت را به غیر نظامیان تسلیم کند و به اعتراضات مردمی در آن کشور خاتمه دهند.
و محکمه در ویتنام فردی را به دلیل پست‌هایش در شبکه اجتماعی فیسبوک به 6 سال زندان محکوم کرده است. دولت ویتنام انگی وین انگوک مرد 38 ساله را متهم کرده است که از طریق حساب شخصی فیسبوک خود اطلاعات و مواد ضد کشوری را پخش و تکثیر می‌کرد. رسانه‌های ویتنام گزارش کردند که جریان محاکمه آقای انگاک تنها یک روز دوام کرده است. در این حال دیدبان حقوق بشر از تصمیم محکمه انتقاد کرده و گفته که این اقدام تلاشی برای ترساندن دیگران است تا جرأت نکنند کارکردهای دولت را زیر سوال ببرند. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در هم شکستن زندان‌های طالبان شامل برنامه‌های عملیاتی اردو و کماندوها قرار دارد و از این طریق می‌خواهند که تمام زندانیان را از بند طالبان رها سازند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
آمار وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که از ماه حمل سال روان تا اکنون 6 زندان طالبان در نتیجه عملیات‌های نیروهای افغان به ویژه کماندوها در ولایت غزنی، پکتیا، زابل، هلمند و فاریاب در هم شکسته و 208 تن از زندانیان را از قید طالبان رها کردند. در میان این زندانیان بر علاوه سربازان اردو، منصوبین پلیس و غیر نظامیان نیز شامل بودند. در تازه ترین مورد کماندوهای افغان چهارشنبه شب با یورش بر یک زندان طالبان در بازار نوشاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 83 زندانی را از قید طالبان آزاد کردند. زبیر عارف سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این زندان طالبان 31 سرباز اردو، 2 کماندو، 14 منصوب پلیس، 2 غیر نظامی، 20 تن از جنگجویان ناراضی طالبان، 4 عضو داعش و 8 شهروند خارجی در بند بودند.
پلان شدگی عملیات هاست که خبران بالای پروگرام میشه برای عملیات شموتر یک راندازی میشه به میشه که به پیش میرم که تا تمام زندان های زیار شکستنده و تمام هموطنان خود از زجر و شکنجه آزاد بسازیم.
اما دلیل شدت عملیات های نیروهای امنیتی افغان بر مراکز طالبان و زندان های آن گروه چیست؟ دولت وزیری، جنرال متقاعد و کارشناس نظامی به صدای آمریکا تشدید عملیات ها را با روند جاری گفتگوهای صلح مرتبط خواند و گفت که در این اواخر مسئله صلح پررنگ‌تر شده و طالبان و حکومت کوشش می‌کنند که عملیات های بیشتر را اجرا کنند تا در این روند امتیازات بیشتر به دست آورند.
از این خاطر اینا کوشش می‌کنند اما مراکز مشهور طالبان که عبارت از بندیخانه یا زندان هستند اونا را بگیرند و بنده خودم آزاد می‌کنند و در این زمان نشانم می‌دهند که اینا حکومت می‌تونند در هر نقطه‌ای که بخواهند رسیده می‌تونند. بلان ایرا با طالبان نشان می‌دهند و با تمام جهانیان هم نشان میتن که قوای امنیتی توانی ازیر دارن.
این کارشناس نظامی افسود که طالبان نیز اخیراً بر علاوه حمله های گروهی، حمله های انفجاری و انتحاریشان را در مناطق مختلف به ویژه کابل شدت بخشیدند. بر اساس آمار وزارت داخله افغانستان، در یک ماه گذشته 30 حمله تروریستی در کابل صورت گرفته است. جاوید کوهستانی یکی دیگر از آگاهان نظامی گفت به دلیل اینکه از آغاز گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر حکومت افغانستان توسط دو جانب شریک گفتگوهای صلح محسوب نشده است، حکومت سیاست خود در قبال مصالحه را تغییر داد.
عملات و عملیات‌های جدی را علیه نیروهای طالبان در مجموعه ولایت افغانستان افزایش شدند، ساختاره کاری مثلا یک مقدار تغییراتی به وجود آمد که طالبان تحت فشار قرار گرفتند. بر علاوه از زندان‌ها در سایر قرارگاه طالبان عملیات ادامه پیدا کرد.
به باور کارشناسان نظامی تشدید عملیات ها بر ضد طالبان در تضعیف جنگجویان آن گروه مؤثر خواهد بود، اما ختم جنگ در افغانستان از شیوه نظامی ممکن نیست. نه طالبان می توانند سبب سقوط دولت مشروع افغانستان شوند و نه هم نیروهای امنیتی افغان می توانند جنگجویان طالبان را از ولایت حذف کنند. کارشناسان تاکید دارند که حکومت افغانستان و طالبان برای حل منازعه کنونی در این کشور باید به گفتگوهای مستقیم تن دهند و همه مسائلشان را بر روی میز مذاکرات صلح بحث کرده و به نتیجه برسند.
و شنونده های محترم، لحظات قبل با میرویس بیژن همکار ما در مورد رهایی 83 تن از اسارت گروه طالبان صحبت های داشتیم که اینک این صحبت ها را دوباره به نشر می رسانیم.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا تو امریکا. شب گذشته نیروهای حمایت قاطع و نیروهای افغان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک زندان از طالبان را که در بازار یا در روستای شاخ قرار داشت و یورش برده و عملی نظامی انجام داده که بیشتر از 83 نفر از زندانیا که شامل 10 نفر از افراد وابسته به گروه داعش که در ولسوالی درزاد جوزجان به طالبان پیوسته بود و بیشتر از 10 نفر تا 15 نفر نیروهای امنیتی اردو ملی که طالبان اونا را حسیل گرفته بودند و شمار زیاد از افراد ملکی در این زندان نگهداری میشد و طالبان این افراد از مسیرهای مختلف شمال افغانستان در این مرکز نگهداری میکردند، اینا را آزاد ساختند و شمار از افراد وابسته به طالبان را که به اینجا بوده اونا را به امنیت ملی سپردند که ازشان بازجویی بگیرد. همزمان با این چندین ولایت دیگر افغانستان هم شاهدی بوده که زندان های طالبا بالای شورش برده شده و زندانی اونجا آزاد شده. همکنون این بازار شاخ یک منطقه استراتژیک طالبا بود که به اونجا فروش سلاح و فروش مواد مخدر صورت می گرفت. پیش از این در زمانی که 3 سال پیش جنرال دوستم اونجا حضور یافته بود و بخشای از فاریاب آزاد کرد و با این بازار حمله ور شد و شمار زیاد از طالبان از این نقطه به عنوان یک موقعیت یا مرکز استراتژیک به خاطر تجهیز نیروهایشان در شمال افغانستان در ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ استفاده میکردند. همزمان با این مردم در این ولایت فاریاب میگن که این بازار شاخ یک نقطه استراتژیک به خاطر تمویل مالی و امکانات غذایی طالبا بود که میتونه به چندین بخش دیگر از ولسوالی ها یا ولایت شمال بفرستن افراد.
آقای بیژن، در جمع ای 83 تن که از زندان طالبا آزاد شدن، هر شهروند خارجی از هر آیا گفته شده شناسایی شده که از کدام کشور هستن و در حال حاضر در کجا نگهداری میشن؟
خب این افرادی که ازش نام برده شده به نام افراد وابسته به گروه طالبان تا هنوز نیروهای امنیتی و کل اوریز سنوی شاهین و قطعه کماندوی خاص تا هنوز هویت از این افشان نکردن، ولی بر اساس آمارها و اطلاعات که در این ولایت وجود داره و کارشناسا و اعضای شورای ولایتی تاکید میکنه، این افراد وابسته به افراد طاهر یلداش میباشه که پیش از این پسر طاهر یلداش در بخشای از مرز بین جوزجان و سرپل و سربازی آغاز کرده و پس از او درگیری بین طالبا و داعش در ولسوالی درزاب آغاز گردید و طالبا موفق شد که داعش در این ولایت سقوط بتوه و یک شمار زیاد از افراد وابسته به داعش و دولت اسلامی به امنیت ملی تسلیم شد. احتمال داره که این افراد وابسته به طاهر یلداش یا همو
خب
تحریک اسلامی در کشورهای مثل همسایه افغانستان مثل ازبکستان و تاجیکستان به اینجا باشه.
و آقای بیژن بسیار خلاصه گفته میشه که در جوزجان سیلابا سرازیر شده، آیا تلفات هم در پی داشته یا خیر؟
خب در جریان دو روز گذشته ولایت سمنگان و ولایت جوزجان شاهد سرازیر شدن سیلابای موسمی بوده، هرچند که در ولایت سمنگان تا هنوز دو نفر تلف شده و بیشتر از 150 تا 500 فامیل خانه هایشان از دست دادن و ویران شده. در ولایت جوزجان تا هنوز رقم تلفات مشخص نشده، ولی گفتم که بیشتر از 200 نفر در معرض تهدید سیلاب ها و یا هم در اثر جاری شدن سیلاب ها گیر ماندن که راه فرار و راه نجات ندارن. مقام های محلی میگن که تلاش ها به خاطر انتقال اینا از این ولسوالی فیض آباد به مرکز جوزجان ادامه داره توسط نیروهای قل اردو و هلیکوپترهای قل اردو بزنوی شاهین و تلاش هم به این است که بتوانند به اقل افراد را که زیر تهدید مستقیم سیلابا قرار دارن از این تهدید نجات داده شوند.
سپاس از شما.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوین. در ادامه گزارش ها، اعضای حرکت مردمی صلح هلمند به گرشک برگشتند. لحظات قبل با همکار ما عزیزلا پوپال در مورد تازه ترین جزئیات این خبر صحبت های لایفی داشتیم که این گزارش یک بار دیگر به نشر می رسانیم.
و علیکم السلام همکار عزیز، ما در خدمت هستیم.
بله آقای پوپال، تازه ترین جزئیاتی که شما دارین در مورد ای که اعضای حرکت مردمی صلح هلمند به گرشک برگشتن چی است؟
بله همکار عزیز، دقیقاً لحظات پیش همه اعضای حرکت مردمی صلح هلمند از ولسوالی گرشک به مرکز ولایت هلمند به شهر لشکرگاه رسیدن و لحظات پیش یعنی نماز شام خود در دجامی مرکزی شهر لشکرگاه ادا کردند و اوج در یک گردمایی مردمی اعضای این حرکت گفتند که خبرای امید کننده پر از احساسات و خبرای خوبی دارند، اما گفتند که این اخبار و این معلومات را از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک می سازند. اقبال خیبر مسئولی حرکت لحظات پیش با مردم محل صحبت میکردن و این موضوع را برشان گفتن. لحظات پیش بعد از ولسوالی گریش که همه اعضای این حرکتی به شهر لشکرگاه رسیدن، به استقبال و پذیرایش تقریبا بدهاتن از باشندگان شهر لشکرگاه، اعضای جامعه مدنی و او کسایی که دیمایتی حرکت میکنن به پذیرایی اینا آمده بودن و اینا را استقبال کردن و به داخل شهر لشکرگاه رفتن. عبدالملک همدرد مسئول کمیته فرهنگی این حرکت به صدای امریکا گفتن که امروز حوالی ساعت 3 بجه این 25 نفر که در ساحه ولسوالی نوزاد بودن طالبا اینا را آوردن به ساحه حکومتی و اینا تقریبا همه ایشان دارای صحت کامل هستند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها. رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تهدید کرده است تا تعرفه دیگری را به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار بر کالاهای چین وضع کند، در حالی که دامنه جنگ اقتصادی میان واشنگتن و بیجینگ به سمت مکزیکو کشانیده شده است. آقای ترامپ به این باور است که چین و مکزیکو میخواهند روی منازعات تجارتی خود با ایالات متحده به یک توافق برسند. جزئیات بیشتر روی کشیدگی های اقتصادی میان واشنگتن، بیجینگ و مکزیکو را هم کارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده پس از افزایش 25 درصدی تعرفه بر کالاهای چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار در ماه می، اکنون بدون اینکه زمان آن را مشخص سازد، از اعمال تعرفه های جدید بر اقلام مختلف چینایی به ارزش 300 میلیارد دلار صحبت می کند. در حالی که آقای ترامپ روز پنجشنبه از ادامه مذاکرات با چین خبر داد، از دهم ماه می بدین سو هیچ نشست رو در رو میان مقامات دو کشور صورت نگرفته است.
در مذاکرات ما با چین مسائل بسیار جالبی رخ می دهد. خواهیم دید که چه اتفاق می افتد. من می توانم تا 300 میلیارد دلار تعرفه را بیشتر سازم و این کار را در زمان مناسب آن انجام خواهند داد. اما فکر می کنم که چین و مکزیکو می خواهند به یک توافق برسند. فکر می کنم مکزیکو شدیداً خواهان یک توافق است.
افزایش تعرفه جانب ایالات متحده بر چین از قبل با واکنش‌های تند بیجینگ مواجه شده است. در بیجینگ، گاو فینگ، سخنگوی وزارت تجارت چین، در پاسخ به این تهدید آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری روزمره با لحن جدی گفت که اگر ایالات متحده قاطعانه تصمیم بگیرد کشیدگی‌ها را تسریع بخشد، چین نیست تا آخر خط خواهد جنگید.
چین خواهان جنگ تجارتی نیست، اما از همچو یک جنگ حراس هم ندارد. اگر ایالات متحده عمدتاً کشیدگی های تجارتی را افزایش دهد، ما اقدامات لازم را روی دست خواهیم گرفت و قطعاً منافع چین و مردم آن را حفظ خواهیم کرد.
وزارت تجارت چین همچنان با نشر یک گزارش گفته است که ایالات متحده از سالها همکاری و تجارت چین با آن کشور سود برده و ادعای واشنگتن مبنی بر سود بردن چین از تجارت دو جانبه با ایالات متحده بی اساس است. در حالی که کشیدگی های تجارتی با چین در حال افزایش است، مقامات آمریکا و مکزیکو یک بار دیگر امروز پنجشنبه مذاکراتشان را به هدف جلوگیری از اعمال تعرفه ها بر اقلام مکزیکو اثر می گیرند.
مکزیکو در نشست دیروز شامل بود و امروز به آن برمی گردد. فکر می کنم دیروز پیشرفت های زیاد صورت گرفت، ولی ما باید بیش از آن پیشرفت کنیم.
مارسلو ابرارد، وزیر خارجه مکزیکو، نیز ابراز امیدواری کرده است که هیئت ارسالی آن کشور بتواند با واشنگتن روی وضع تعرفه ها به توافق برسد. نشست امروز پنجشنبه میان مقامات آمریکایی و مکزیکو در حال دایر می‌گردد که رئیس جمهور ترامپ به روز سه‌شنبه یک بار دیگر هشدار داد که اگر مکزیکو مانع دخول پناهجویان به آمریکا نشود، آمریکا تعرفه ها را بر مکزیکو وضع می‌کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد علی جهان را با قهرمانی ها در ورزش و فعالیت های سیاسی شگفت زده کرد. محمد علی در سال 2016 درگذشت و امروز پنجشنبه شهر لیول در ایالت کنتاکی که علی در آن به دنیا آمده و بزرگ شده بود، برای یاد بود از این قهرمان رسما میدان هوایی اش را به نام او نامگذاری میکند. با گزارش آلن برانید خبرنگار صدای آمریکا توجه کنین که شهر بیشتر آن را سحر عظیمی به توجه شما میرساند.
No fight. Never worry about fights.
What do you worry about?
Nothing really. Only bad airplane flights.
مردم به این باورن که محمد علی ترسی از هیچ ورزشکار بوکس نداشت، اما از چیز دیگری میترسید.
من به این فکر میکنم که طیاره دونیم میشود و با سقوط طویل آن فکر میکنم و میگویم چرا عجله کردم. میتوانستم بس را بگیرم. خدای من، اگر بگذاری از این خارج شوم، دفعه بعد قطار را میگیرم.
ترس او از طیاره شناخته شده بود. جالب این که حال نام علی بخشی از جهان تردد هوایی شده است.
ما فکر کردیم با عنوان یک شهر برای ما یک نظریه مناسب است تا کنار نام او علامه ندایه بگذاریم و بگوییم علی، حال ما میدان هوایی را به نامت مسما کردیم. زمان آن است که بر ترست از پرواز غلبه کنی.
هیئت مدیره این میدان هوایی در ماه جنوری تصمیم گرفتند که نام میدان هوایی بین‌المللی خود را به نام علی تغییر نام دهند. علی به نام فعالی نیز شناخته شده است که به اسلام روی آورد و به خاطر رد خدمت عسکری و امتناع از پیوستن به اردوی ایالات متحده در زمان جنگ ویتنام محکوم شده بود. رئیس مؤسسه محمد علی میگوید که امیدوار است نامگذاری میدان هوایی به نام او میراث او را برجسته سازد.
ما می خواهیم مطمئن شویم که مردم عام درک بیشتر در مورد این داشته باشند که چرا این میدان هوایی به نام او مسمی گردید و اهمیت آن برای مرکز محمد علی، خانواده او، ملت امریکا و جهان واضح باشد.
علی در لوویل متولد شد و در سال 2016 در آنجا دفن شد و ایالت کنتاکی هنوز هم از داشتن مردی که به یک نماد جهانی مبدل شد تجلیل به عمل می آورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مراسم امروز از سربازان پیشینی که 75 سال قبل در نورماندی فرانسه علیه نازی‌ها جنگیدند قدردانی نموده و روحیه همکاری بین متحدین را برجسته ساختند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در مورد.
رهبران جهان امروز پنجشنبه جهت اشتراک در 75 سالگرد دیده در سواحل نورماندی در شمال شرق فرانسه حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم خطابه ایراد نموده و از فداکاری سربازان پیشین و اهمیت ائتلاف متحدین قدردانی به عمل آوردند. ماکرون طی بیانیه به سربازان متقاعد که در نورماندی جنگیدند گفت: آزادی خود را مدیون شما می دانیم.
فرانسه هیچگاه قربانی 2 میلیون سرباز را که در ختم این روز طویل جنگ را برای هفته ها ادامه دادند تا شهرها و قریه های نورماندی را آزاد سازند فراموش نمی کرد.
آقای مکرون در اشاره به ائتلاف جهان گفت:
ما هیچگاه نباید کار و تلاش را برای ائتلاف جهان آزاد توقف دهیم.
اظهارات آقای ماکرون در اشاره به سازمان‌های ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا بود که رئیس جمهور ترامپ مرتباً مورد انتقاد قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ نیز طی بیانیه‌اش از قربانیان این بزرگترین تهاجم نظامی قدردانی به عمل آورد.
75 سال قبل در این روز ده ها هزار سرباز جانهای خود را از دست دادند و هزاران تن دیگر برای برادران خود، برای کشورهایشان و برای نجات و آزادی قربانی دادند. ما امروز اینجا در نورماندی از آنها بزرگداشت به عمل می آوریم.
در همین حال آقای ترامپ در اشاره به اهمیت ائتلاف گفت:
ائتلاف بزرگ ما با تمام شرکا و رفقا در آتش جنگ شکل گرفت. در آزمون جنگ مورد آزمایش قرار گرفت و به برکت سال به اثبات رسید. پیوند ما شکست ناپذیر است.
آقای ترامپ سربازان جنگ نورماندی را که قربانی دادند برندگان واقعی نسل امروز و قرن‌های آینده خواند.
آنان که در اینجا جنگیدند آینده روشن را برای مردم ما برمغان آوردند و آنها طریقه دوستی و گرامی داشت و دفاع از شیوه زندگی ما را برای قرنها تضمین کردند.
در این مراسم بزرگترین مدال افتخاری فرانسه به 5 تن از سربازان سابق که در جنگ نورماندی خدمات فوق‌العاده را انجام دادند اعطا کرد. حدود 300 سرباز متقاعد که در روز دیده جنگیدند در مراسم امروز حضور یافتند. مراسم امروز در نزدیکی قبرستان آمریکایی نورماندی صورت گرفت که بیش از 9000 سرباز آمریکایی در آنجا مدفون است.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدا امریکا، ای بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدا امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه تا لحظات بعد آغاز می شود. امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشین و شب خوش در پیش داشته باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.